بسم الله الرحمن الرحیم. قیمت که در قیمی به عهده شخصیات، قیمت چه زمان؟ شیخ می فرمایند که اول طبق قاعده این است که ما بگیم موقع طلب، قیمت یوم طلب معیاره، چون معنای زمان عبارت از این است که زامن فلان عین هستم، معناش این است که اگر طلب شد من موظفم به تدارکش، همون آن طلب وظیفه تدارک برای شخص هست. تدارک معناش این است که انه طلب نشده، قیمتی بدلی به لازم ادا بشه که کنه طلب نشده. خب چه قیمتی باید داد که کنه طلب نشده و تدارک هست؟ این است که ارزش اون وقتی که طلب شد چقدر ارزش داشت، حالا قیمتش رو پردازیم، قیمتی اون طلب میشه. بعد می‌فرمایند بر این که چیز اگر در باب قصد قاصد حکم دیگری برای او ثابت شد، مثلا یوم القصد میزان شد، این استثنائی است که برخلاف قاعده ما در غیر مورد واسب که مدموز بند فاسد همون طلب را باید معیار قرار میدیم. مگر اینکه ما و اگر پذیرفتیم کلام ابن ادریس را که میفرماد مدموز وقت کاسد در تمام احکام مانند مقصود میمونه، بهرن این را هم ملحق میکنیم به مقصود، میگیم یوم طلب معیار نیست بر خلاف قاعده، این نیست. بعد شیخ می فرمایند که ما از این حرف عدول می کنه شیخ. شیخ می فرمایند ممکنه ما بگیم که باب مقصود او خودش خلاف قاعده نیست، حتی باب مقصودش که غیر یوم طلبه قاعده ارتضای و مطلب نمی کنه، ولو ابتداعاً به تصور بدوی این بود که قاعده و مطلب میزان باشه در زمان، در قیمتی که میاد به ذمه. ولی با توجه به یه نکته ای ما میتونیم بگیم که این مطلب درست نیست. اون این است که به حسب روایت ابو ولاد، ظاهر صحیح ابو ولاد که بعدا ما میخونیم، این است که در مقصود معیار یوم الغصب، قیمت یوم الغصب به عهده مقصود قاصد میاد. خب یوم الغصب گاهی با یوم الطلب تفاوت فاحش پیدا میکنه، گاهی ممکنه بیشتر بشه، ممکنه کمتر بشه. حالا صورتی را که بیشتر شد یوم الطلب از آف یوم القصد بود، ما اگر معیار را عبارت از یوم القصد بدانیم، معناش عبارت از این است که تدارک، که مفهوم تدارک گفتیم این است که ما همون یوم طلب را در نظر بگیریم، معناش این میگه که قاصد در بعضی از صور لازم نیست تدارک کنه اون عین طالب را، با اینکه این مورد اتفاق شرع و عرف و همه اینا هست که وظیفه قاصد تدارکه. و اگر مسئله ما ثابت شد به حسب اون روایت ابو ولاد امثال اینا که در غصب عبارت از میزان یوم الغصبه. اون وقت ما بگیم برای این که معنای تدارک عبارت از این است که یوم تلف معیاره، بنابراین ما باید بگیم که استثناء شده که قاصد استثناءً لازم نیست تدارک کنه چیز را. غیر قاصد مبعوض وقت قاصدی که قاصد نیست او باید تدارک کنه، خب مطابق اون قیمت یا مطلب بده، ولی قاصد لازم نیست تدارک کنه، چون این خلاف ضرورت و مسلماته. از تفسیر چیز را، تفسیر تدارک زمان را به این که تدارک یوم التلف معیاره و قیمت یوم التلفه، این تفسیر تفسیر درستی نیست. این را برمیگرده قابل استثناء نیست که ما بگیم اینجا تدارک نمیشه. این فرمایش شیخ. ولی ممکنه کسی مناقشه کنه در این بیان شیخ. اگر روایت صحیح ابی ولاد ما به ظاهرش هم گفتیم عکس کنیم، بگیم ظاهرش هم عبارت از چیزی یوم الغصبه، ولی آیا در تمام فروز ما باید یوم الغصب را در نظر بگیریم؟ چه یوم التلف مساوی باشه، چه کمتر باشه، چه بیشتر باشه، یوم القصر را باید در نظر بگیریم؟ خب اطلاق اقتضا میکنه این مطلب را، ولی اطلاق اقتضا میکنه، ولی صراحت که نیست. ممکنه ما بگیم این صحیح ابی ولاد که یوم القصر را معیار قرار داده، مفروضش صورتیست که یوم التلف بیش از یوم القصر نبوده، حالا یا مساوی بوده یا کمتر بوده. اطلاق هر دو صورت را شامل میشه. اگر اینجور شد اون وقت ممکنه کسی در همون زمان به یه مفهوم زمان که عبارت از معنای تدارک و تدارک هم این است که یوم التلف رو در نظر گرفته بشه، بگیم که در مقصوم هم یوم التلف بیشتر اگر شد یوم التلف در نظر گرفته شد، اما اگر کمتر شد یا مساوی شد، اگر بیشتر نشد هم یوم القصر باید گرفته بشه، که دیگه اگر کمتر شد بازم یوم القصر باید داده بشه. این اشکالی نداره که استثناءً مقصوم با چیز تفاوت کنه در صورتی رو که کمتر شد قیمت اون عین در مقبوض وقت پاسد همون قیمت کمتر باید داد، ولی در چیز اون همون قیمت یوم القصر در مقصود باید داد. نسبت به مازاد همه باید همون یوم التلف رو مشترکن در هر دوی از اینا. ما به وسیله اون اطلاق که اول ایشون تفسیر میکرد مسئله زمان را به اینکه یوم التلف میزانه، ما به اطلاق رو عکس کنیم و نسبت به صحیح ابو ولاد را هم میکنیم، صرف نظر از اطلاق ابتداییش بکنیم، هم میکنیم به جایی که بیشتر نشده قیمت برش. این قابل و چیز هست، خیلی روشن نیست اینه که ایشون با این نتیجه گیری کرده. خب حالا خوب روایات مسئله رو راجع به این همه رو بررسی بشه، که یکی از روایاتی که خیلی جالب و شیرین هم هست، ما باید همش و همین امروز همین روایت رو بخونیم، مختصر توضیحاتی در بارش داده بشه و بحثش میمونه برای بعد از دهه، نه میمونه برای فردا، اون وقت ممکنه فردا تمامش کنیم. این چه خیلی خوشحال استقرار پیدا میکرد. بسم الله الرحمن الرحيم. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي بلاد الحناد، روایت صحیح است و خیلی صحیح اعلا، همه روایتش روایت معتبریه. قال اجتریت بغلا الی قصد ابن حویره. قصد ابن حویره عرضش که مکانیست نزدیک کوفه، این قاتل رو کرایه کرده تا قصر ابن حویره، اسم او اونجا قصر خاص لازم بی مثل قصر شیرین و امثال اینا است که گاهی اسم میشه برای بلد، شاید اول حالا قصر چیز بوده یا نه نمیدونم. این میگه قاتل را تا قصر ابن حویره چیز کرده، کرایه کرده، به مقداری که ببرد و برگرده، شاید همش قبض و برگشتش یه روز بیشتر نمیشده، ذاهباً و جایاً به کجا و کجا یعنی چیز. و خرجت فی طلب غریم لی، یک بدهکاری این داشته، سراغ بدهکار رفته که وصول کنه اون طلبش. فلما صرت قرب قنطرة الكوفه، همون پل کوفه که نزدیک شد، خبرت ان صاحبی توجه الى النیل، متوجه میشه که قصر ابن حویره نیست، رفته نیل. نیل هم از دهات‌های تابع کوفه است، خیلی از رود نیل و ایناش، نمیدونم رود نیل هم به اینجا ارتباط داره یا نه، بالاخره اسم مکانیست به نام نیل نزدیک کوفه که اون بدهکار رفته اونجا. خبرت ان صاحبی توجه الى النیل، فتوجهت نحو النیل، فلما اتیت النیل خبرت ان صاحبی توجه الى بغداد، فهمیدیم اینجور، فتبعته، رفتم بغداد. و ظفرت به و فرغت مما بینی و بینه و رجعنا الی الکوفه و کان ذهابی و مجیئی 15 یوما. و اخبرت صاحب البغل به عذری، که من وصول میخواستم بکنم طلبم، و اونم خبرهای مخالف هم داده میشه و خلاصه طول کشید. و اردت ان اتحلل منه مما سند و ارزی، فبذلت له 15 درهما فابا ان یقبل. فترازینا به ابی حنیفه، طرفین حاضر شدن، چون او فقیه کوفه بوده، ملا کوفه بوده، هر دوی از اینا شیعه و سنی، اون طرف سنی بوده، اینم شیعه، بالاخره توافق کردن. حالا ابو حنیفه هم هرچه گفت ما بپذیریم. فترازینا به ابی حنیفه فاخبرته بالقصه و اخبره الرجل، هر دو مطلب رو گفتن به ابو حنیفه. فقال لی ما صنعت بالبغل، طلب شد هست نیست چی شد؟ فقلت قد دفعت الیه سلیما، ناقشی هم نداشت، کامل تحویلش دادم. حال بعد 15 یوم چیز گفت بله سالم تحویل داده، ولی 15 روز بعد از 15 روز این را سالم من تحویل داده، نه که همون روز سالم تحویل داده. قال بعد 15 یوم. قال فما تورید من الرجل، ایش گفت حالا تو از این سندیه گفت که تو چی میخوایی از این شخص؟ قال اورید و چرا بغلی فقط حبس و علیه 15 یوم، 15 روز حبس کرده دست من نبود. فقال ما ارا لک حقا، من یه هرچه نقی برا تو نمیبینم، لانه اشتراه الى قصر ابنه بیره فخالفه و رکبه الى النیل و الى بغداد فزمن قیمت البغل. این خاصیتش این میشه چون تجاوز کرده بود، تجاوز نکرده بود، امین بود، اگر تلفی میشد از کیسه خود صاحب مال خارج میشد، ولی چون این امین بود چیز امین نبود تجاوز کرده بود، اگر تلف میشد به حساب از کیسه خود امین غیر امین امین مستاجر خارج میشه. پس چون این ضامن در عهدش هست که اگر تلف شد باید قیمتش را بپردازه، دیگه جمع نمیشه، هم ضامن عین باشه و هم ضامن منافع باشه و بگن خب چند روز حبس کردی اون وقت منافع قابل استیفا بوده تو اینه ناراج من بردی، اینا را هم چیز کن، جمع نمیشه ما بین چیز از الخراجو به زمان منافع در مقابل زمان اینه تو این رفیق تو چون زامن شده که اگر تلف بود لازم بود پول این را بده، بنابراین هیچ لازم نیست بده، این 15 روز هم حبس کرده حبس کرده باشه. خب که فزمن قیمت البغل، زامن قیمت شده، دیگه اون کرایه و اجرتی رو که برای این تو میگفتی کرایه من را بده، اون ثابت شد در مقابل همین زمانی رو که برای خود بغل بود. فلان ما رد، خب اگر سالم نبود میگفت برای این که خب یه مقداری از این تلف شده قیمت اون تالف را بده، کلش تلف نشده یه مقدارش تلف شده اونم قیمت داره، این که فرض اینه که سالمن رد کرده، تو در این جهت اختلافی نداری، بنابراین اون زامن اینم هست، اون زامن چیز دیگه زامنه نیست. زمن قیمت الوال و سقط الکرا، فلما رد البغل سلیمان و قبسته لم یلجمه الکرا، قال فخرجنا من اندهی و جعل صاحب البغل یسترجو انا لله و انا اله راجعون، میگفت و خلاصه خیلی ناراحت از این فتوای ابو حنیفه که اینجوری، این میگه فرحمته مما نهی افتابه نهی ابو حنیفه فعتیته شیئا، خب یه چیزی میگه دادم و شیئا و تحللت من علیتم از شخص کردم، خب رو حساب فتوای ابو حنیفه هیچی نباید بدیم، اونم راضی شده بود که ما مراجعه به ابو حنیفه کنیم هر دو، ولی من تفضلا پولی بشیم دادم و حالا اون شی چقدر بود اصلا نمیگه، آیا همون 15 درهم بوده یا بیشتر یا کمتر چیزی نمیشه. فهجر تو تل کسخنه، اون سال میگه ما مکه رفتیم، فاخبرت ابو عبدالله علیه السلام بما افتا بهی ابو حنیفه فقال فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها. اینا این جور فتاوای جائرانه ظالمانه دادنش که منشأ میشه که خدا نعمتش رو میگیره از جامعه و یعنی ولو یه نفر هست ناتصیبن للذی ظلم منکم خاصتا اصلا جامعه مبتلا میشه به یک مشکل. قال فقلت لابی عبدالله علیه السلام فما ترا انت؟ قال فأرى أن عليك مثل كرا بغل زاهما من الكوفة إلى النيل. از کوفه تا نیل چقدر باید بری؟ این را شما باید چیز را کرایه را در نظر بگیری. بله. و مثل کرا بغل راکبن من نیل الى بغداد. کسی سوار بغل بشه و از راکبن از نیل به بغداد چقدر میشه؟ این خرد اینم باید در نظر بگیری. مثل کرای بغل از بغداد به کوفه چقدر میشه؟ همه این کرایه ها رو باید در نظر بگیری، همه رو بری بده به اون. بعد عرض میکنه به حضرت که فقلت پویل تو هداک اینی قد من چشمم خود نمیونم جلوی چیزی میخونم به دراه من فلی علیه چی؟ نه علفو فقال لا لأنک قاصر. اون دراهم تنها کفایت نمی کنه، بخواد بگی خب اون وقت از اینا. فقلت ارأیت لو اتبل بغل. حالا اینا بمونه یک که اون چشمم خیلی زحمت من همی خوندن هم بعضیشون خوب نه اینه که یادم رفت و بیارم میخونیم. اینجا خلاصه راجب استشهادی که راجب این عبارت هست که در عبارت بعد میاد میگه قیمت و بغل یوم خالفته یا قیمت و بغل یوم خالفته، هم با تنوین میشه خوند هم بی تنوین میشه خوند، مختلفه. استدلالی که بران که بگیم یوم القصر میزانی که شیخ قبلا فرمود ظاهرش عبارت از یوم القصره، این است که ما بگیم قیمت و بغل یوم خالفته اضافه خوانده بشه، بگیم قیمت اضافه شده بغل وقت و قیمت مضاف به بغل اضافه شده ثانیاً به یوم. این قیمت و بغل است چون یه مرتبه عبارت از این است که قیمت دو تا مضاف له پیدا میکنه، یه اضافه بشه به خود بغل، یه قیمت هم اضافه بشه به یوم. این یه جوره قیمت بغل قیمت یوم. ولی اونی که شیخ میخواد بفرماید میفرماید که قیمت اضافه شده به بغل، بغل اضافه نشده به یوم. قیمتی که به وسیله بغل تخصص پیدا کرده اضافه میشه به یوم. مرحوم آقای خویی یه مثالی برای این میزده، یه قدری چیز مسحکم هست، اونم برای همین مثال میزده. این هر موده فرض کنید تخم مرغ به کسی داشته، حالا گم شده، سوال میکنه تخم مرغ من کجاست؟ سوال میکنه، میگه اینجا که میگه تخم مرغ من، اینجا مرغ اضافه نشده، تخم به مرغ اضافه بشه، مرغ هم اضافه شده به من، که تخم مرغ من، که من یه مرغی مثلا دارم، تخم اون چی شده؟ نه هیچ ممکنه مرغ نداشته باشه. دو تا اضافه هم خود مستقیم تخم اضافه شده باشه، در نتیجه تخم من باشه، این هم که درست نیست که بگیم دو تا اضافه شده، هم به مرغ اضافه شده هم به من اضافه شده. پس این چیه؟ تخم اضافه شده به مرغ، این تخصص پیدا کرده. بعد از تخصص یه تو تخم های مختلفی که هست، ممکنه تخم مرغ باشه، تخم کبوتر باشه، چی باشه، مزیق شده به یه چیز خاص، چی؟ این هم به مزیق اضافه شده به چیز، که ایشون می‌فرموده که یه همچین اضافه‌ای هست که یه شیء اضافه به یه شیء باشه، مضافه اضافه نمیشه، اون تتابع اضافاتی که در جای دیگه هست مضافه‌ها اضافه میشه به هم دیگه، نه خود مضاف بعد از اینکه تخصص با اضافه پیدا کرده در دفعه اول، بعد از تخصص اضافه ثانوی پیدا کرده میشه. این رو ایشون مثال میزده بود، از اینجا تصویر کلام شیخ ما اینجوری میخواست بیان کنه. ولی اونی که انسان وجدانن ممکنه بگه یه مطلب عرفی نیست، و این موردی که انسان اضافه میشه تخم مرغ معنای اضافی منسلخ شده ازش، در یعنی چیزا عرب ها بیجه میگن یه معنای بسیطی هست، نه معنای اضافی مرکب. ترک ها میگن یومورتا، یعنی همین شیئی که مال من بود کجاست؟ اضافه به اونه. و الا اگر تخم مرغ که مال منه، تخم مرغ که اضافه بشه با معنای اضافه بشه، بگه تخم مرغ من، این گفته نمیشه. یعنی تخم مرغ که مال منه، اینو باید اضافه باشه. شما ببینید خودتون با اضافه معنای اضافی رو حساب کنید، ببینید میتونید بدون اینکه چیزی همین کلمه من رو دنبالش بیارید، تخم مرغ در مقابل چیزا، تخم مرغ من، این مضحکه، این اضافه نمیشه. چون از تخم مرغ به تعبیر ترک ها یومورتا اراده شده، اون عرب ها بیجه به خود همون شی میگن، اون اضافه میشه برای چیز، اون معنای اضافی خارج شده از معنای اضافی، اون اشکالی نداره. آقایش حالا این یه بحثی راجع به مضمون این روایت رو چجور باید معنا کرد، این بحث مفصلی داره.